ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی خامنه‌ای می‌گوید جمهوری اسلامی نمی‌تواند همیشه در موضع دفاعی بماند. بیش از 30 سناتور جمهوری‌خواه به جو بایدن هشدار دادند که بازگشت به برجام باید با توافق سنا صورت گیرد. فیلم قدرت سگ در 12 رشته نامزد اسکار شد. علی خامنه ای مسئولان کشور را به تلاش برای تهاجم ترکیبی به دشمنان فراخواند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 بهمن در سخنرانی در جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، جمهوری اسلامی را هدف تهاجم ترکیبی جبهه دشمن توصیف کرد و گفت نمی‌توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم. او در ادامه گفت جمهوری اسلامی نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کند. فرمان تهاجم ترکیبی رهبر جمهوری اسلامی در حالی صادر می‌شود که در سال‌های اخیر که ایران روی کرده خود را دفاعی می‌دانست، بسیاری از کشورهای منطقه حکومت جمهوری اسلامی را متهم به تهاجمی بودن و دخالت در امور دیگر کشورها می‌کردند. بیش از 30 سناتور جمهوری‌خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند در صورتی که بازگشت واشنگتن به توافق برجام به رأی سنا منوط نشود، آنها از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده خواهند کرد. این نامه را که تد کروز سناتور جمهوری‌خواه تدوین کرده، بیش از 33 سناتور امضا کردند. سناتورهای امضا کننده این نامه تاکید کردند که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران به اندازه‌ای برای امنیت ملی آمریکا اهمیت دارد که باید باز تعریف شود و رأی مثبت 2/3 سنا را نیز کسب کند. در این نامه همچنین تهدید شده که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024، هر توافق میان ایران و آمریکا که مورد تایید سنا نباشد، احتمالاً در روزهای آغازین ریاست جمهوری آینده از بین خواهد رفت. نامزدهای 94مین دوره جوایز اسکار روز سه‌شنبه اعلام شدند و فیلم قدرت سگ ساخته جین کمپیون با نامزدی در 12 رشته از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد بیشترین بخت را برای دریافت جوایز اسکار امسال دارد. فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی که پیشبینی می شد جزو 5 نامزد نهایی اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان باشد، نتوانست به فهرست نهایی راه یابد. پیشبینی های غالب منتقدان و مجلات سینمایی تقریبا به تمامی درست از کار درآمد، اما پیشبینی آنها درباره نامزدی قهرمان عملی نشد. به جای فیلم اصغر فرهادی، فیلمی از بوتان به نام لونانا به این فهرست راه یافت. قدرت سگ برای نخستین بار در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی را برای جین کمپیون به ارمغان آورد. خانم کمپیون که در سال 1993 با فیلم پیانو نامزد دریافت اسکار بهترین کارگردانی شده بود، تنها فیلمساز زنی است که دو بار نامزد این جایزه شده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از اجرای آنچه طرح متمرکز معاینه زندانیان بیمار در زندان اوین از سوی کارشناسان این مرکز پزشکی نامید خبر داد. مهدی فروزش روز سه‌شنبه گفت زندانیانی که دچار مشکلات روحی و جسمی بودند به زندان اوین منتقل شدند و به صورت متمرکز و با همکاری پزشکان پزشکی قانونی استان تهران معاینه شدند. او با بیان اینکه در این معاینات به صورت دقیق مشخص می شود که آیا زندانی مورد بحث توانایی تحمل ایام حبس را دارد یا خیر، افزود همچنین بررسی خواهد شد که آیا استمرار حضور این شخص در زندان بیماری او را تشدید می کند یا خیر. نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را متهم کردند که از دسترسی زندانیان به دارو و خدمات درمانی ممانعت می کند که در پاره ای از موارد منجر به مرگ زندانیان از جمله بکتاش آپتین شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، خط لوله گاز نورد استریم 2 متوقف خواهد شد. او همچنین آلمان را یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا خواند و بر همکاری نزدیک دو کشور در برابر اقدامات خصمانه روسیه تاکید کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی تحلیلگر مسائل منطقه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. تورج اتابکی:
اجازه بدید از طرح نورد استریم 2 آغاز کنم. خط لوله به درازای 1220 کیلومتر که گاز طبیعی روسیه رو از غرب روسیه به شمال شرق آلمان منتقل میکنه. پروژه بزرگیه که در پی اتمام پروژه نورد استریم 1 در 2012 این رو طرح کردن و از چند مسیر مختلف هم عبور میکنه تا خودش رو به آلمان برسون. پروژه هزینه بری هم بوده، 11 میلیارد دلار این پروژه خرج برداشته. تکمیل شده اما هنوز تزریق گاز به این لوله های انتقال انرژی انجام نشده و آلمان باید توافق کنه، اتحادیه اروپا باید توافق کنه که این کار انجام بشه. روسیه معتقده که انتقال انرژی از طریق این نورد استریم 2 سبب ارزان شدن انرژی خواهد شد در اروپا. از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا بر این باوره که این طرح وابستگی اروپا رو به روسیه بیشتر میکنه، هرچند ایالات متحده آمریکا خودش طرح دیگه ای رو پیشنهاد میکنه و اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه گاز مایع رو به اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی برسونه. در همین زمینه هم بودش که صدر اعظم آلمان نتونست با آقای ترامپ کنار بیاد و دیدیم که بین این دو رئیس جمهور، در حقیقت بین صدر اعظم و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دوران خوشی رو ما شاهد نبودیم.
میدونیم که روسیه رد کرده این موضوع رو که قصد حمله به اوکراین داره، اما خواهان دریافت تضمین‌های امنیتی از طرف ناتو و کشورهای غربی هست. دولت آمریکا اخیراً اعلام کرده که پاسخ کتبی برای رفع نگرانی‌های امنیتی روسیه داده، اما مسکو میگه به هیچ کدوم از نگرانی‌هاش پاسخی داده نشده. نظر شما در مورد این موضوعی که روسیه مطرح می‌کنه چیه؟
همین سفر آقای ماکرون رو که ما داشتیم، شاهد بودیم، سفری به اوکراین و همینطور به روسیه، زمینه رو برای پایان این مناقشه به شکل برد برد فراهم کرده. این داوری منه. روسیه نمیتونه سپاهیان خودش رو از پشت مرزهای اوکراین بدون گرفتن امتیازی بیرون بکشه. از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا هم باید دستاوردی داشته باشه در این تقابلی که با روسیه پیش کشیده بعد از اتفاقاتی که در افغانستان اومد، اگر بتونه صحنه رو ترک کنه، تن به ترک صحنه بدون گرفتن امتیازی باشه، برگ سیاه‌دری بر کارنامه روابط خارجی خودش رو زده. بنابراین هر دو تلاش میکنن که این کار رو انجام بدن با برد برد. نخست اجازه بدید بگم که آنچه که مد نظر روسیه است در حال حاضر، البته این داوری منه، این که نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار بشه، اما از حرکت‌های ایزایی پرهیز نمی‌کنه. آنچنان داره در حقیقت پشت مرزهای اوکراین مقاومت می‌کنه تا مردم اوکراین رو به زانو بکشونه و مستأصل بکنه که حکومتشون چرا وضعیتی رو به این شکل فراهم کرده که باید اینا هر لحظه مترصد این باشن که جنگ ممکنه صورت بگیره. بنابراین بیشتر حرکت ایزایی هستش. از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا هم گمان میکنه که اگر که در این زمینه پا بکشه، میتونه بسترهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای رو از دست بده. فراموش نکنیم یک نکته‌ای که اینجا هست و برای آقای پوتین به جد باعث نگرانیه، اینه که اگر زمینه برای عضویت اوکراین در ناتو فراهم بشه و پایگاه‌های ناتو رو ما در خاک اوکراین داشته باشیم، این میتونه در حقیقت به اوکراین این بضاعت رو ببخشه که شبه جزیره کریمیه رو که 7 سال پیش از سوی روسیه اشغال شد باز پس بگیره.
واقعا فکر میکنید که تا این حد ممکنه احیانا مناقشات بالا بگیره؟
من گمان نمیکنم، به خاطر اینکه هر دو طرف، هم غرب و هم روسیه، میدونن که این اگر مناقشه ای بالا بگیره برد برای هیچ طرف نخواهد بود. بنابراین تلاش میکنن که جلوی این در حقیقت مناقشه رو در روی رو بگیرن. اما این که چه امتیازی رو بخواین که از دیگری بگیرن جای بحثه. من گمان میکنم که اگر این روسیه اطمینان خاطر رو داشته باشه که اوکراین در میان مدت، نگه میگه دراز مدت، در میان مدت به عضویت ناتو در نخواهد آمد، برای روسیه یک امتیازیه و میتونه در حقیقت نقطه پایانی هرچند برای موقت بر این مناقشه بگذر.
گفتگوی بود با تورج عطابکی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، بیش از 1800 بازرگان و تاجر زن در ولایت هرات از فعالیتشان دست کشیدند. با توقف فعالیت تجارتی این زنان، نزدیک به 9000 زن و دختر در هرات کارشان را از دست داده و خانه نشین شدند. شاهپور صابر گزارش می‌دهد.
من کار خوب به امید خدا آغاز کردم. اولا بتنم احتیاجات زندگی خود فراهم کنم.
صدیق تمسکی 15 سال پیش کاروبار خود را به امید گسترش تجارت و صادرات ابریشم افغانستان آغاز کرد، اما 5 ماه می شود که فعالیت های تجارتی او متوقف شده است. تمسکی 60 ساله مسئول شرکت دنیای ابریشم است و در قسمت ساختن پارچه های ابریشمی در هرات فعالیت داشت. او می گوید که با متوقف شدن کاروبارش 53 کارمند به شمول 13 مرد بیکار شدند. به گفته خانم تمسکی، با روی کار آمدن حکومت طالبان و وضع محدودیت بر فعالیت‌ها، به حضور زنان در جامعه مشتریان خود را از دست داد و ناگزیر به متوقف شدن فعالیت‌هایش شده است.
با آمدن امارات اسلامی نقش خانم‌ها در جامعه کم رنگ شده و حمایت‌های قبلی هم نیست و مردم با بحران اقتصادی مواجه شدند و کارهای هم به همین سبب متوقف شد.
اما برخی از زنان با وجود محدودیت‌ها و چالش‌ها به کاروبارشان در هرات ادامه می‌دهند. لایقه حیدری 25 ساله یکی از آنهاست. او که مصروف تجارت در بخش صنایع دستی است می‌گوید که نسبت به گذشته مشتریان خود را از دست داده و تجارت او تا 70% کاهش یافته است.
بیزار ما بیتنیم خانم‌ها در هر مثلا جای کار کنه، وظیفه داشته باشه و صنایع دستی خود در بازارها ارائه کنیم، چه بازارهای داخلی چه خارجی، چه نمایشگاه‌های ارائه کنیم، تا بیتنیم هم خود ما سر پای استاچینیم و هم یک کمک به خانواده و فامیل بکنیم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، 300 زن تجارت پیشه که جواز کار داشتند و بیش از 1500 زن دیگر که به گونه غیررسمی در ایراد مصروف تجارت‌های کوچک و متوسط بودند، از فعالیت‌های تجارتی دست کشیدند. مریم جامیل احمدی، رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، می‌گوید که این زنان در بخش‌های صنایع دستی، برداشت و پروسس زعفران، پروسس میوه‌جات، زنبورداری و مرغداری مصروف تجارت بودند. به گفته او، با متوقف شدن فعالیت‌های تجارتی زنان تجارت پیشه در ولایت هرات، نزدیک به 9000 زن شاغل بیکار شدند.
با آمدن نظام جدید و دولت جدید، کاملا خانم ها تجارت ها از اونا به حالت تعلیق در آمد. عده زیادی از خانم ها اینا به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی مجبور شدن که فرار کنن و در کنار از او عده هم که ماندن در افغانستان هنوز کاروبار از اونا شروع نشده.
ریاست تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید که حکومت طالبان از کارهای تجارتی زنان پشتیبانی میکند. به گفته محمد زبر دین پرور، رئیس تجارت و صنایع طالبان در ولایت هرات، اتاق تجارت و صنایع زنان در این ولایت دوباره فعال شده است. به گفته او، با همکاری نادهای همکار، این اداره قرار است برای 170 زن تجارت پیشه در هرات پول نقد کمک کند تا بتوانند کاروبارشان را رونق بدهند. به گفته او، قرار است برای هر یک از این زنان 5000 دلار آمریکایی پول نقد داده شود.
امارت اسلامی بالخصوص صنعت تجارت در پی ازی هست که کارهای خانم ها رشد بدیم و به این سلسله ما اتاقهای زنها را پس فعال کردیم و خانم های متشبث همال کار میکنن.
بیکار شدن زنان تجارت پیشه بخشی از بحران است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان به میان آمده است. در 6 ماه گذشته بیشتر زنان و دخترانی که در نادهای حکومتی و خصوصی کار می‌کردند بیکار و خانه نشین شدند. با بیکار شدن این زنان، اقتصاد خانواده‌ها به شدت آسیب دیده است. اکنون مشخص نیست که سرنوشت زنان تجارت پیشه و کار هزاران زن مانند صدیقه تمسکی در زیر حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان چی خواهد شد.
با این گزارش شاهپور صابر به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.